اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه گزارش داد که کارمندان مرد در حکومت طالبان در کابل پایتخت مجبورند که ریش‌هایشان را تراش نکنند و بسیاری سلمان‌ها از تراشیدن ریش مردان خودداری می‌کنند. طالبان هنگام انتقال زنان بدون محرم از رانندگان تاکسی باز خواست میکنن و آنان که به نماز جماعت نمیروند هم هشدار میدهند. هرچند این محدودیت ها در گذشته هم وجود داشت، اما با گزارش واشنگتن پست پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، این محدودیت ها گسترده و شدیدتر شده است. طالبان با تصویب این قانون در اواخر ماه آگست با محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت های بیشتر داد تا در صورت عدم اجرای توصیه ها متخلفین را بازداشت کنند. شورای مهاجرین ناروی میگوید که زمینه آموزش را برای کودکان مهاجر افغان فراهم میکند. این شورا این موضوع را به مناسبت اول ماه میزان، آغاز سال تعلیمی در ایران بیان کرده است. در اعلامیه شورای مهاجرین ناروی آمده است نزدیک به 1.5 میلیون کودک مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند. این شورا و برخی از نهادهای دیگر صنفهای آموزشی را برای یک کودکان افغان محروم از آموزش راه اندازی کردن. تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جهانی به 16 تیم برتر یا دوره حذفی راه یافت. تیم ملی فوتسال در جام جهانی در گروه سی مقام سوم را دارد. افغانستان در مرحله 16 تیم برتر به تاریخ 25 ماه سپتامبر به مصاف تیم پاراگوی خواهد رفت. افغانستان در جام جهانی تا به حال با آرژانتین، اوکراین و انگولا روبرو شده که از این میان در برابر انگولا پیروز شده است. مسابقات جام جهانی فوتسال در تاشکند پایتخت ازبکستان ادامه دارد و انتظار می رود که به تاریخ 6 اکتبر پایان یابد. در انفجار بر کاروان شماری از سفیران در پاکستان، یک پلیس پاکستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که به دیپلماتان خارجی هیچ زیان نرسیده است. حمله انفجاری در دره سوات خیبر پختونخوا صورت گرفته است. پلیس پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است قرار بود که سفیران 12 کشور پس از نشست اتاق تجارت سوات به تفریح بروند که موتر پلیس که آنها را همراهی میکرد هدف حمله انفجاری قرار گرفت. و در نتیجه حملات راکتی روسیه بر شهر خارکیف اوکراین دست کم 21 نفر زخمی شدند. حملات ناوقت شب گذشته به محلات مسکونی صورت گرفته است. یک کودک 8 ساله هم شامل زخمی ها است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را نکوهش کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. صدای دختران افغان در یکی از پوانتون‌های طبی اسکاتلند پس از 3 سال محرومیت از تحصیل در افغانستان. پاکستان میگوید که طالبان پاکستانی با حمایت طالبان افغان نفوذ خود را گسترش میدهند. انفجار معدن زغال سنگ در طبس ایران دست کم 52 کشته و 17 گیر مانده.
ما خود ما انداختم از بساب از این کارگاه پایین بساب دو تسپایی وقت دانستم خود ما برزنم به یک جایی دیگر، ولی خود رفیقام نه دیگر، رفیقام نه همونجه نتنستم.
کنجد افغانستان شیرنی سنتی و منبع خوب تولید روغن، اما امسال خریدار نداشته و به بازاریابی نیاز دارد. یکی از دهقانان:
بازار افغانستان را چیز کنه، درست کنه، با بازار خارج کنجد حاصل ما را پیدا کنه.
تشدید روند اخراج مهاجرین افغان از ایران، اما نگرانی افغانهای پناهجو در آنجا. و در نیمه دوم ساعت، روز هفتم، برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه میتونید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. 19 دانشجوی دختر افغان پس از جابجایی در اسکاتلند در آرزوی دکتر شدن هستند. برخی از این دختران به خبرگزاری فرانسه گفتند که پس از منتقل شدن به این کشور زندگیشان تغییر کرده و حالا مشغول تحصیل در بخش طب هستند. نهاد خیریه لیندا نور گروف در پی یک کمپاین 3 ساله در ماه آگست موفق شد تا این دختران محروم از تحصیل را به بریتانیا منتقل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گام های چند دختری افغان در دهلیز یکی از پوهنتون‌های طبی اسکاتلند. آنان پس از 3 سال محرومیت از تحصیل در افغانستان، حالا تحصیلشان را در اینجا از سر گرفتند. آرزوی آنان دکتر شدن و کار کردن در کشور است که زنان و دختران در آن از کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی منع شدند. معصومه زکی، زهرا حسینی، فریبا آصفی و ملکه محمدی از جمله 19 دختری هستند که اخیراً با کمک بنیاد لیندا نورگرووی برای ادامه تحصیل به اسکاتلند منتقل شدند. زهرا حسینی 20 ساله یکی از این دختران به خبرگزاری فرانسه گفت:
من به گرفتن تخصص در بخش جراحی فکر می کنم. من می خواهم جراح شوم، چون می دانید که افغانستان جایی که من اهل آن هستم به جراحان زن نیاز دارد، زیرا این یک جامعه سنتی است و به گونه کلی زمانی که یک زن به جراحی نیاز داشته باشد، اگر جراح مرد باشد، محدودیت های از سوی خانواده وجود دارد که زن نباید توسط جراح مرد درمان شود. بنابراین فکر میکنم که جراح شدن زن در کشور من چیز است که میتواند به نفع خودم و همچنین جامعه من باشد.
فریبا آصفی 25 ساله یکی دیگر از این دختران که با محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان از تحصیل محروم مانده بود میگوید:
آنها به من اجازه ندادند که تخصصم را در افغانستان بگیرم. حالا من فکر میکنم من خوش شانس ترین فرد هستم که اینجا هستم و میتونم تحصیلاتم را ادامه دهم و به این فرصت دست یافتم تا تحصیلاتم را ادامه دهم و رویاهایم را دنبال کنم. هیجان زده هستم و واقعا خوشحالم.
و از دختران محروم از تحصیل و آموزش در داخل افغانستان می‌خواهد که روحیه‌شان را از دست ندهند و به خودآموزی بپردازند. 19 دختر دانشجوی طب که از تحصیل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شده بودند، اخیراً فرصت ادامه تحصیل در اسکاتلند را به دست آوردند. بنیاد لیندا نورگرووی که این فرصت را فراهم کرد و پیش از این در وبسایت خود نوشته بود که 3 سال پیش کمپاینی برای انتقال این دانشجویان آغاز شد و با پوهنتون‌های طبی اسکاتلند به توافق رسیدند تا شرایط ادامه تحصیل را برای یاران فراهم کنند. لیندا نورگرووی یک کارمند کمک رسان بود که در سال 2010 توسط طالبان ربوده شد و در عملیات نجات نیروهای آمریکایی کشته شد. والدین او نهاد خیریه به نام لیندا برای کمک به کودکان و زنان افغان فعال کردند. این دختران در حال در آرزوی دکتر شدن هستند که سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال جاری با نگرانی از افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می گیرد. طالبان در بیش از 3 سالی حاکمیتشان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند. به دنبال آن در اواخر 2022 دختران را از تحصیل در پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند. این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان در زنان و دختران در افغانستان با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی روبرو شده است. اما طالبان با وجود خواسته‌های مکرر داخلی و جهان تا هنوز یک اقدامی در راستای برداشتن این ممنوعیت‌ها نکرده است.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانتون، اما خودی ما نمی‌تونیم، واقعا جگرخون می‌شم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی می‌کنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید که تحریک طالبان پاکستان TTP با حمایت حکومت فعلی افغانستان با سرعت در حال گسترش و نفوذ خود است. دنیا نیوز پاکستان امروز به استناد برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از او گزارش داده که TTP با حمایت طالبان به سلاح‌های پیشرفته مجهز شدند و به طور روزافزون با دیگر گروه‌های شورشی همکاری می‌کنند. همزمان با این اظهارات، آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان در مصاحبه با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کند، اما آگاهان سیاسی و روابط بین الملل این اظهارات را بهانه برای تحت کنترل قرار دادن حاکمان فعلی افغانستان دانسته و سیاست این کشور را غیر صادقانه با مردم افغانستان عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که حکومت طالبان بارها حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در افغانستان رد کرده، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد بار دیگر حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرد. دنیا نیوز پاکستان روز یکشنبه با استناد برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در گزارش گفته که تحریک طالبان پاکستان یا TTP با حمایت حکومت موقت افغانستان یعنی حکومت طالبان به سرعت در حال گسترش نفوذ خود است. با گفته او این تروریست ها با حمایت طالبان به سلاح‌های پیشرفته مجهز شدند و به طور فزاینده با دیگر گروه‌های شورشی همکاری می‌کنند. منیر اکرم در ادامه گفته که پاکستان نگران است که اتحاد روبروشت تحریک طالبان پاکستان با القاعده به زودی آن را به یک نقش مرکزی در فعالیت‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد. این در حالی است که همزمان با این اظهارات، آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان که به تازگی از سمت برکنار شده، نیز در مصاحبه در 20 سپتامبر با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی مسئله TTP را مشکل جدی میان پاکستان و طالبان خوانده، گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کنند و اعضای آنان را به اسلام آباد تحویل بدهد. با این حال آگاهان سیاسی و روابط بین الملل این اظهارات را بهانه برای تحت کنترل قرار دادن حاکمان فعلی افغانستان میدانند. اسحاق اطمر، یکی از آگاهان سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت که سیاست این کشور همواره با مردم افغانستان صادقانه نبوده است.
TTP یک بهانه است برای زیر نفوذ آوردن خود امارت اسلامی طالبا و اینا را به یک رقم زیر کنترل داشتن. هم در غیر از او، اگر پاکستان میخواست که مناسبات خود طور با طرف افغانی عیار بسازه که با سود هر دو کشور باشه، زمینه و فرصت‌های بسیار خوب در زمان دوران 20 سال جمهوریت و پیش از اون و بعدش هم دیگر نظام هایی که آمدن موجود بود که عملا پاکستان به این کار دست نزد.
از سوی هم خواست جانباز آگاه روابط بین الملل در این مورد بر رادیو آزادی گفت
بازی پیچیده را بنا انداختن که میخواین از حال آمار هم در منطقه و هم فرا منطقه به ترتیب منحرف بسازن و به خاطر از این که پروژه های جدید پولی را بتانه از کشورهای غربی و مستانیات و متحده امریکا با دست بیاره، یک نوع زرگری را، جنگ زرگری را برا انداخته تا از خانه آمار چیز داخل کشور خود و چیز منطقه به ترتیب منحرف. حرکات و پالیسی های پاکستان در رابطه با افغانستان در هیچ مقطع زمانی سابقانه نبوده و امروز هم نیست.
خواستیم در مورد اظهارات تازه نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره ادعاها و اتهامات پاکستان مبنی بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان را رد کرده و گفته که پاکستان خود مسئول تامین امنیت داخلی خود است و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نمی شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ایدی راما صدر اعظم آلبانیا میگوید که کشورش میخواهد مسلمانان بکتاشی ساکن در تیرانا پایتخت را به یک کشور مستقل مبدل کند. آقای راما در نشست روز یک شنبه اول میزان اسامبلی سازمان ملل متحد گفت که او این کار را به خاطر اعتدال، پذیرش متقابل و زندگی مسالمت آمیز مشترک انجام می دهد. او همچنین در سخنان خود به نمونه های از تعامل و پذیرش متقابل اشاره کرد و گفت که کشورش در جنگ جهانی دوم پناهندگان یهودی را از دست جرمن‌های نازی نجات داد و پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به افغان‌ها پناه داد. آلبانیا کشور کوچک در بالکان غربی دارای 2.4 میلیون نفر جمعیت دارد که نیمی از آنها مسلمانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشت که 10% مسلمانان آلبانیایی را مسلمانان بکتاشی تشکیل می‌دهند و این مسلمانان یک گروه عرفانی مذهبی شیعه می‌باشند. گزارش شده که حکومت مسلمانان بکتاشی مشابه به واتیکان خواهد بود و در امور اداری و مذهبی از آلبانیا مستقل. فرقه مسلمانان بکتاشی در قرن 13 در زمان امپراتوری عثمانی شکل گرفت و پس از تأسیس جمهوری ترکیه این گروه به آلبانیا نقل مکان کردند. شمار تلفات انفجار معدن در ایران به 52 کشته افزایش یافته است. انفجار در معدن زغال سنگ طبس در خراسان جنوبی رخ داده است. در خراسان جنوبی 3 روز ماتم اعلان شده است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
تلاش ها برای نجات گرماندگان و انتقال زخمی های معدن زغال سنگ تپس در ولایت خراسان جنوبی ایران تا ناوقت روز گذشته ادامه داشت. موجودیت گاز غلیظ در تونل های معدن عملیات نجات را با کندی روبرو کرده است. بر اساس بررسی های ابتدایی انفجار در معدن ناوقت شنبه شب به دلیل نشاط گاز متان رخ داده است. یکی از کارگران معدن در شفاخانه از چشم دیدش به رسانه ها گفت
ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم، یک دفعه دود بلند رفت، بچه ها گفتن دود چیه فلان، موقع متوجهش نرفتیم والا دود دقیقا چی هست. بعدش یک دفعه دیدیم نفسام تنگ رفت، من خود انداختم از بساب از کارگاه پایین، مثلا دو تا سپایی یه وقت دانستم خودم برزنم به جایی دیگه، ولی خب رفیقام نه دیگه، رفیقام نه همونجا نترسم.
تا نا وقت یک شنبه شمار جانباختگان به 52 نفر رسید. اما نگرانی های وجود دارد که شمار تلفات افزایش خواهد یافت. در این رویداد 20 نفر هم زخمی شدند. پیش از این مرگبارترین حادثه معدن در ایران، انفجار در معدن یورت در سال 1396 بود که جان 44 نفر را گرفت. در خراسان جنوبی 3 روز ماتم اعلان شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با خانواده های جانباختگان این رویداد ابراز همدردی کرده و در کنار آن تأکید کرده که کار معادین باید معیاری شوند. علت اصلی وقوع رویدادهای اینچنینی در معدنهای ایران عدم رعایت معیارها و نبود تجهیزات ضروری دانسته شده است. علی اکبر رحیمی والی خراسان جنوبی گفته است 67% معدنهای زغال سنگ ایران در این منطقه واقع شدند.
بیشتر از خبر
ممنون که تا این دم برنامه های رادیو آزادی را دنبال میکنید. با تشدید روند اخراج مهاجرین افغان از ایران، برخی از فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغان در آن کشور میگویند که در صورت بازگرداندن آنها به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو خواهند شد. آنها در اعتراضات و اعلامیه‌های مختلف از سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواستند که درخواست پناهندگی آنها را بپذیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی زنان، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نظامیان پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در پیوند به تجدید اخراج افغانها از ایران. برخی از فعالان حقوق زنان افغان و اعضای گروه‌های اعتراضی زنان که اکنون در ایران به سر می‌برند می‌گویند که در صورت اخراج به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه خواهند شد. آنها در یک اعلامیه مطبوعاتی روز شنبه 21 سپتامبر از سازمان ملل متحد و کشورهای پناهجوپذیر خواستند تا با درخواست پناهندگیشان رسیدگی کنند. هدیه صاحبزاده، یکی از اعضای جنبش صدای زنان افغانستان و فعال حقوق بشر، روز یک شنبه 22 سپتامبر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در جریان یک سال 14 سال اخراج اجباری از ایران تشدید پیدا کرده. کسایی که اخراج میشن و دوباره به افغانستان میرن، فعالین حقوق زن و خبرنگاران، کسانی که در نظامیان در دولت جمهوریت بودن، اکثریتشان در افغانستان رفتن، اینا کشته شدن. از دولت ایران، از سازمان ملل و از کشورهای جهان خواستیم که این موضوع را به نحو حل بکنن که حداقل پناهندگی به کشورهای دیگه برای همه تعداد مهاجرین که در خطر هستن از ایران داده شود و یا ای که اخراج اجباری متوقف شود.
گروه های مختلف زنان معترض نیز با ارسال اعلامیه ها و پیام های ویدیویی اعتراض آمیز به رسانه ها در پیوند به اخراج فعالان زن و دیگر افغان ها از ایران، از جامعه جهانی خواستند تا افغان هایی را که با تهدید روبرو هستند به کشورهای امن منتقل کنند. پیش از این شماری از نظامیان پیشین افغان نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که اگر به افغانستان بازگردانده شوند با مشکلات امنیتی روبرو خواهند شد. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید در ایران نیز نگرانی های مشابه را مطرح می کند. امید پویا، رئیس این فدراسیون در ایران، بر رادیو آزادی گفت: افغان ها در این کشور با محدودیت ها و چالش های زیادی مواجه هستند که باید با آنها توجه شود.
با مشقت زندگی می کنیم و با مشقت کار می کنیم و حتی کارم یافت نمیشه، بسیار با مشکل. این البته موج افغان‌ستیزی و موج تبعیض است که بالای ما صورت می گیره، بالای تمام مهاجرین صورت می گیره. تا ما می بینیم روز افزون کارتخانه اعتداد کسبه کارا قطع میشن، کارتاشان وصل نمیشه، کارتاشان بسته میشه. این یک مسئله بسیار بزرگی است و مسئله رو به جهانی شدن است و ما کوشش بکنیم که این مسئله را بیشتر و بیشتر البته انعکاس بدیم.
این فدراسیون نیز روز شنبه 21 سپتامبر در یک گردهمایی اعتراضی با نشر اعلامیه از حکومت ایران خواسته بود که اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. فدراسیون مدافعان حقوق بشر در تبعید نیز از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و حکومت ایران خواسته که از رویکرد تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز با افغان‌ها جلوگیری کنند. این فدراسیون روز یک شنبه 22 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحات اجتماعی خود گفته: به باور آنها به این فاجعه با اتحاد، فشارهای دیپلماتیک و حقوقی میتوان پایان داد. این در حال است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 16 سپتامبر گفت که گروهی از افغان‌هایی را که بدون اسناد مهاجرت وارد این کشور شدند دوباره به افغانستان می‌فرستند. یک شنبه هفته گذشته پلیس ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد که حدود 1500 مهاجر افغان را که به گفته مقام‌های ایرانی فاقد اسناد قانونی اقامت بودند بازداشت کردند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست 2021 دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، بسیاری از افغان‌ها به دلیل مشکلات مختلف و بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا، استرالیا و به شمول کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM اعلام کرد که از اول تا 7 سپتامبر سال جاری بیش از 43,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند که 57% آنها اخراج شدند. بر اساس آخرین خبرهای خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، تنها روز جمعه 355 خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دهقانان در ولایت سرپل از نبود بازار برای فروشات محصولات کنجد شکایت دارند. این دهقانان میگویند که امسال به قدر کافی کنجد کاشتن و حاصلات خوب هم برداشتن، اما آنها بازار برای فروش آن نمیتوانند پیدا کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از دهقانان آغاز میشود.
سینم دهقانی ما اگر دولت توجه کنه دم مردم از این قدر زیادتر خوبتر میشه. ما از دولت
شماری از دهقانان ولایت سرپل از افزایش حاصلات کنجد خرسند هستند، اما از مقام های محلی طالبان میخواهند تا برای محصولاتشان بازاریابی کنند. سید موسی باشنده قریه بلغلی مرکز سرپل یکی از دهقانان کنجدکار این ولایت است که 30 سابقه کاری در این عرصه دارد. او از نبود مرکز پروسس، جمع‌آوری حاصلات به شکل سنتی و نبود مارکت و بازاریابی کنجد شکایت دارد. این دهقان برادی وازادی می گوید که حتی پیشوران کوچک و سنتی سرپل هنوز محصولات تیلیشان را توسط آسیاب‌های ابتدایی که توسط شترها و سایر حیوانات چرخانده می شود پروسس می کنند و بازار مناسبی هم برای فروش ندارند.
کنجی دو جلی با کشت کردیم، مصرفش هم مقضیت نیست، اما مقصد کود می خواهی آو این چیزا می خواهی. دیگه از امارت اسلامی خواهش مندیم که بازار افغانستان چیز کنه، درست کنند با بازار خارج کنجد حاصل ما را پیدا کنند.
راز محمد یک دهقان دیگر که برای فروش به بازار کنجد آورده نیز نگران سرد شدن بازار کنجد در سرپل است. او میگوید که دهقانان ولایت سرپل همه ساله نباتات تیلی چون کنجد، زغر و گل آفتاب پرست به پیمانه زیاد کشت میکنند که سالانه حاصلات فراوان از آن به دست میآورند، اما نبود بازار آنها را سخت نگران میسازد.
ما تقریبا 3 جرب زمین همجا کنجد کشت کردیم. از دولت خود میخواهیم که یک صادرات خوب داشته باشیم، دیگر یک نفقه اهل و اولاد خانه پیدا کنیم.
مسئولان ریاست زراعت حکومت طالب بان در ولایت سرپل به جای آن که طرح مشخصی ارائه کنند میگویند که امسال در سرپل کنجد زیاد کشت شده و دهقانان از بابت فروش آن ضرر نخواهند کرد. شریف الله مستق، عامل کشاورزی ریاست زراعت سرپل، و افزایش حاصلات کنجد اشاره میکند.
در سال 1402 در ولایت سرپل 424 متریک تن کنجد تولید گردیده بود. امسال در سال 1403 تولید کنجد در ولایت سرپل 584.4 متریک تن پیش بینی شده است که 16% نشان دهنده افزایش حاصلات کنجد نظر به سال گذشته است.
ولایت سرپل یکی از ولایت های زراعتی در شمال افغانستان است که بیش از 44,000 هکتار زمین زراعتی آبی و 32,000 هکتار زمین زراعتی للمی دارد که معیشت اکثر نفوس آن رابطه مستقیم با زراعت دارد. کنجد افغانستان که دارای شهرت و کیفیت خوبی است، نه تنها در ولایت سرپل بلکه در دیگر ولایت ها از جمله جوزجان نیز به صورت للمی و آبی کشت می شود. در همسایگی سرپل برخی از تاجران در ولایت جوزجان می گویند که قبلا این محصول در شهر شبرغان مرکز این ولایت پروسس و از روی زمین عمدتاً به ترکیه صادر می شد، اما حالا که در خود ترکیه کنجد فراوان کشت شده، کنجد افغانستان را نمی پذیرد. و گفته تاجران جوزجان پیش از حکومت طالبان سالانه 40,000 تن کنجد پروسس و به ترکیه و عراق صادر میشد. از کنجد نه تنها در تولید روغن بلکه در تهیه انواع شیرینی نیز استفاده می شود. حلوای کنجد که بیشتر در شهر آقچی جوزجان و نیز در ولایت بلخ تولید می شود از شیرینی های پرطرفدار